بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در مسئله شیش می فرماین که الاقوا وقوع البیع بالمعاطاه فی الحقیر و الخطیر و هی عبارت عن تسلیم العین به قصد سیرورتها ملکاً للغیر بالعوض و تسلم العوض به عنوان العوضیه و ظاهر و تحققها به مجرد تسلیم المبیع به قصد تملیک بالعوض و قصد المشتری فی اخذه التملک بالعوض فیجوز جعل الثمن کلیاً فی ذمه المشتری و فی تحققها به تسلم العوض فقط من المشتری به قصد المعاوضه اشکالون و امکان تحقق بهی لا یخلو من قوتن. خب مسئله قبل به حمدالله تمام شد و من باز این سفارش رو خدمت آقایون داشته باشم که هر مسئلهی که تمام میشه آقایون خودشون یک مروری بکنن بر اون چه که گفته شده و یه مقداری هم تأمل بکنیم و باز با برخی از کتابهای دیگرم معنوس باشی، حتما خودتون به یک نظری هم برسید. بالاخره در بحث گذشته آیا اشاره قائم مقام لفظ هست یا نیست، آیا بین اشاره و کتابه فرقی هست، تقدیم و تأخیری هست یا نیست، حتما خودتون به یک نظری برسید. اگه الان بحث رو رها کنید به سراغ مسئله بعد، دیگه بعدم که برمیگردید به اون مسئله ذهنتون خیلی آمادگی نداره تا اینکه بتونید به یک نتیجه برسید. حالا به یک نتیجه برسید، اما خب این نتیجه نهایی نیست. اصلا فقیه هیچ وقت نباید فکر بکنه که در هر مسئله به نتیجهی که رسید اون نتیجه نهاییه. ممکنه اگر یه بررسی مجددی بکنه خودش به یک نظر دیگری واصل بشه. بنابراین این نکته رو حتما دقت داشته باشید. در این مسئله شیش بحث مهم معاطات رو که امروز شاید بتونیم بگیم 99% معاملات دیگه معاملات به صیغه و با لفظ نیست، معاملات عنوان معاطاتی رو داره. این بحث رو عنوان میکنن و دو سه تا مسئله بعد هم برخی از فروعاتی که مربوط به معاطات هست مورد بحث قرار میدن. آیا به وسیله معاطات بی واقع میشود یا واقع نمیشه؟ آیا اگر هم واقع می شود فرقی بین حقیر و خطیر هست یا فرقی نیست؟ آیا بگیم معاطات فقط در امور حقیره تحقق داره، اونجاها اگر محقق بشه صحیحه، اما در امور خطیره اگر واقع شد این صحیح نیست؟ و آیا معاطات علاوه بر صحت لازمه یا لازم نیست؟ و اگر لازم نیست ملزمات معاطات چیه؟ اینها محورهای بحثی است که ما باید یکی یکی انشاءالله شروع بکنیم. و عرض کردیم چون قالب معاملاتی که الان هست در همین عنوان معاطات، آیا معاطات مثل عقود لفظیه میشه درش خیار قرار داد یا نمیشه درش خیار قرار داد؟ که جمعی از فقها قائلن در معاطات نمیشه جعل خیار کرد. اینها مسائلی است که هم مورد ابتلاءه و هم از نظر علمی مسائل بسیار دقیق و مهمیه. اینجا اجمالا تعریف معاطات رو الان به نحو اجمال بیان بکنیم، اما بعداً باید روشن‌تر ذکر بکنیم، می‌فرمایند که معاتاب عبارت از این است که باید این رو به قصد این که ملک برای مشتری بشه بدهد در مقابل اون عوضی که بخواد بگیره، این رو یعنی مبیع رو به عنوان المثمن و به عنوان المبیعیه بده مشتری، تسلیم مشتری بکند و از اون طرف ثمن رو به عنوان عوضیه تسلم بکنه. این می شود معاطا. حالا عرض کردم آیا تعاطی درش معتبره، تعاطی من الطرفین درش معتبره یا نه، این نکاتش رو توضیح میدیم. من مناسب میدونم که قبل از این که باز تعریف معاطات و اینها رو درست بیان بکنیم، اینجا یک کلامی رو مرحوم محقق در کتاب شرایع داره و از او استفاده می شود که اصلا تا قبل از شاید زمان مرحوم شهید ثانی و محقق اردبیلی و فیض کاشانی، قبل از اینها فقها تماما معاطات رو باطل می دونستن. قبل از اینها اصلا ادعای اجماع و بلکه بالاتر از اجماع ادعای ضروری شده، یعنی گفتن ضرورت مذهب بر این است که معاطات باطله. و این چطور شده که در سیر تاریخیش در یک زمانی در پیش فقها به عنوان یک ضروری مذهب باطل بوده، اما از زمان شهید ثانی و اردبیلی و فیض و بعدم بالاخره مرحوم شیخ انصاری و اینها تا رسیده به معاصرین که دیگه قائل شدن به این که هم صحیحه و حالا که قائل به لزومش هم هستن و میگویم فرقی بین این معاطات و بین بیع به صیغه نیست. اینجا عبارت محقق رو من نقل میکنم و یک مطلبی رو مرحوم صاحب جواهر در اینجا داره که یه مقداری برخی از نکات مهم درش وجود داره که مناسب کلام صاحب جواهر رو روشن کنیم، بیان کنیم، ببینیم آیا اشکالی هم بهش وارده یا وارد نیست، تا آرام آرام در فضای این بحث قرار بگیریم که معاطات چیه و حکمش چیه. بله؟ هنوز نگفتیم، میگیم، بگیم انشاءالله. این مطالبی که از صاحب جواهر میخواییم بگیم یه خود ریشه همین مطلبیست که بعداً میخواییم بگیم. بگیم اساساً نظر قبل از عرض میشود که صاحب جواهر و خود صاحب جواهر و قبل صاحب جواهر چی بوده؟ فقهای قدیم اصلا نظرشون این بوده که عقد باید حتما درش لفظ باشه، نه تنها باید درش لفظ باشه بلکه باید لفظ مخصوص هم باشه، که از لفظ مخصوص تعبیر میکنن به شیغه مخصوصه. و این رو حالا عبارات و نکاتی که الان بیان بکنیم به عنوان یک اصل مسلمی در نزد جمیع فقهای متقدم بوده، بعدا آمدن گفتن نه ما صیغه مخصوصه لازم نداریم، مطلق لفظ کافیه، و بعدا از اینم دست برداشتن گفتن اصلا لفظ در تحقق بی لزومی نداره. پس ببینید این سه مرحله رو طی کرده که ابتدا فقها قائل بودن به این که لحظ مخصوص و سیره مخصوصه لازمه. بعد در یک برهه از زمان افرادی مثل فاضل آبی صاحب کشف و رموز، ایشون شاید اولین بار ایشون بوده، بنابراین اونسی که از عبارت جواهر ما استفاده می کنیم، فاضل آبی آمد گفت که در تحقق عقد یا بی لفظ و صیغه مخصوصه لازم نیست، بلکه مطلق و لفظ کافیه. و بعد از فاضل آبی جمعی از محدثین از اخباریین از ایشون تبعیت کردند، اما دیگران که بعد آمدن با همین هم مخالفت کردند، گفتن در تحقق بی و در تحقق عقد البی اصلا لفظ لازم نیست. و نزاع به این در میگرده که آیا واقعا در عقد، ببینید دو چیزه، یه وقت میگیم در بی، یه وقت میگیم در عقد البی، آیا در عقد البی آیا لفظ معتبر است یا معتبر نیست، که این اساس نزاعه. و بعدن هم عدلهی که میایی میخونیم مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام حول همین محور دور میزنه. خب این یه اجمالی. حالا این عبارت محقق رو بخونیم. محقق میدونید بالاخره شرایع متن بسیار متقن و محکم فقهی امامیت، و این از اهمیت بالایی برخوردار عبارات مرحوم محقق. مرحوم محقق در شرایع اول آمده عقد البی را تفسیر فرموده به انه لفظ دال على نقل المال من مالک الی آخر. فرموده عقد البی اون لفظیش که دلالت بر نقل ملک می کند از مالکی به دیگری، به عوض معلومه، در مقابل عوض معلوم. بعد از این که گفته عقد البی لفظ دال بر نقله، آمده فرموده ولا یکف تقابض من غیر لفظین، اگر بین بایو و مشتری لفظی نباشه و فقط قبض و اقباض باشه لا یکفی، و این حصل من الامارات ما یدل على ارادت البی، ولو یه اماره و قرینه ای که دلالت بر اراده بی بکنه باشه. قبض لا یکفی تقابض فی الحقیر و الخطیر، بین حقیر و خطیر فرقی نمی کنه. و بعد صاحب جواهر علیه الرحمه آمده مستند این کلام مرحوم محقق رو عنوان کرده. صاحب جواهر دو تا مطلب مهم داره. می فرماید دلیل ما برای اینکه معاتاد من رأسه باطله و عنوان بی رو نداره، دلیل اول ما اصله، همون اصالت الفساد، منتها می فرماید این اصل المقرر به وجوهن، این اصل با سه وجه تأیید میشه. یعنی اصالت الفسادی که ما در اینجا داریم با وجوه ثلاثه تأیید میشه. حالا وجوه ثلاثه چیه؟ اجماع به قسمه، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول. صاحب جواهر ادعا میکند ما اجماع داریم محصلا و منقولا بر این که معاصات باطله. وجه سوم را ضرورت قرار میده، منتها دیگه نمیگه مراد ما از این ضرورت ضرورت دینه، از عباراتهای بعدی سال جواهر استفاده می شود که مقصود از این ضرورت، ضرورت مذهبه. یعنی مذهب امامیه این امر بینشون ضروریه که معاتاد باطلی. در میان اهل سنت عرض می کنم که حنفیه و شافعیه و ابن شریح اینها در خصوص حقیر پذیرفتن. حنفیه، اونم بعضی حنفیه، شافعیه و ابن شریح در خصوص حقیر این رو پذیرفتن، اما حنبلی ها، مالکی ها قائلن به این که معاتات مطلقا صحیحه. و فرقی بین حقیر و غیر حقیر نگذاشتن. حالا از حنبلی ها سؤال میکنیم که حقیر یعنی چی؟ برای حقیر دو تا بیان دارن. یک بیان این است که برای این که بفهمیم یک معامله مورد معامله حقیره یا خطیر، باید به عرف مراجعه کرد. اون وقت عرف هم در هر جا به حسب خودشه. در قوم مثلا فرض کنید که یه خانه 100 متری را فروختن، این خطیره، اما در تهران همین خانه 100 متری را فروختن صغیر و حقیره. عرف به لحاظ امکنه و ازمنه مختلف مختلف میاد بیان میکنه. پس ببینید حنفی ها، شافعی ها، اینا قائل به اینکه در حقیر معاتات درسته. مالکیه و حنبلیه قائل به این است که مطلقا درسته. پس حرف اول صاحب جواهر الاصل مؤید به وجوه ثلاثه اجماع وجوهش، محصل منقول و ضروره. مطلب دوم فرمودن که به نظر ما اصلا برای این معاتات دی صدق نمی کنه، تجارتا انتراز صدق نمی کنه. اما حالا اگر ما این رو یه مقداری تنزل کنیم و بگیم صدق می کند، اما مستلزم این است که تمام آثاری که مربوط به عقد این از قبیل لزوم و اینها بر این مترتب بشه. حالا اینجا صاحب جواهر که ادعای اجماع میکنه میفرماید فقط در میان قدما یک عبارت از مرحوم شیخ مفیده که ما همین عبارت جایی ندیدیم، اما این عبارت رو احمد بن حنبل که از شاگردهای شیخ مفید بوده، این رو از شیخ مفید نقل کرده. این تعبیر به شاگرد تعبیر درستی نبود. این عبارت رو، یعنی این رو دقیق نمیدونم الان، احمد بن حنبل این رو از شیخ مفید نقل کرده و از این عبارت استفاده میکنه شیخ مفید معاتات رو قبول داشته. او وقت صاحب جواهر در مقام توجیه این برمیان دار آقایون به جواهر مراجعه کنید و ببینید که صاحب جواهر با این عبارت شیخ مفید چه کرده. و مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب این عبارت شیخ مفید رو دارن. حالا این رو ببینید، چون آقایون هم فرمودن اینجا هم ما بعضی از نکات اخلاقی رو بگیم که چند نکته ای رو هم در اینجا اشاره کنیم. یک روایتی هست از امام سجاد علیه السلام. در این روایت حضرت می فرماید که خف الله تعالی لقدرته علیک و استحی من لقربه منک. دو تا جمله بسیار مهم و کلیدی به اصطلاح امروزی ها در اینجا ذکر شده، یکی خوف از خدا، یکی حیا از خدا و شرم نسبت به خداوند تبارک و تعالی. حضرت می فرماید که از خدا بترس. چرا؟ لقدرته علیه،
ما یه وقتی هست که از خدا میترسیم برای این که مسئله رو موکول به آینده میکنیم، بگیم حالا بعد از دنیا میریم، مردنی در کاره، قیامتی در کاره، اگر اونجا مورد شفاعت واقع نشیم گرفتار عذاب میشیم، گرفتار جهنم میشیم. خوف ما منشأش آینده است، منشأش قیامته، منشأش عذاب اخروی. اما اون که از این عبارت استفاده من میکنم این است که حضرت میخوان بفرمان نه، او الان رو کاری ندارم. میفرمان از این که خدا قدرت بر تو داره بترس. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما توجه داشته باشیم که تمام حرکات و سکناتی که الان از ما سر میزنه، از گفتن، از نگاه کردن، از نوشتن، از فکر کردن، تمام اینها تحت قدرت خداست. اگر او بخواد یک لحظه از انسان میگیره، کمتر از یک لحظه انسان. گاهی اوقات انسان فکر میکنه که اگر خداوند عقل رو از انسان بگیره چه میشه. شما گاهی اوقات یه آدمی که عقب افتاده است یا یک آدمی که خدای نکرده جنون داره، مجنونه، عقل درست حسابی نداره، به چه نگاهی بهش نگاه میکنی؟ اگر انسان چیزی هم نگه، نگاهی که انسان به اون میکنه مثل نگاهیست که به سایر حیوانات میکنه. خب حالا اگر خدا به خاطر قدرتی که داره همین عقل رو هم از انسان بگیره، انسان بشه مجنون، قدرت بیان رو از انسان بگیره، بالاخره قدرت خدا اینقدر احاطه داره که مخصوصا دیگه حالا در زمان ما هزاران نوع درد و مرض و مشکل خدا میتونه جلوی انسان قرار بده که انسان از یکیش نتونه تخلص پیدا بکنه. خب اینا باید منشأ خوف انسان از خدا بشه. حالا عرض کردم ما تا حالا در ذهنمون این بود و مردم هم میگفتیم، گفتیم آیات جهنم رو ببینید، فکر قیامت بکنید، بترسید از خدا. ولی باید اون چه که دائیه بر خوف هست همین حالا باشه. همین حالا انسان بدونه که اگر یه لحظه به خودش واگذار بشه چه بلایی بر سر او میان. انسان وقتی میشه نماز میخونه، چرا ما نمازهامون نمازهای درست حسابی نیست؟ چرا؟ علتش این است که قدرت خدا رو یادمون میره، عظمت خدا رو یادمون میره، توجه نداریم که در مقابل چه موجودی ایستادیم. در وقت نماز که توجه نداریم، در غیر وقت نماز که دیگه به طریق اولا. خب انسان داره راه میره، باید دائما در حال این باشه که خدا یا تو داری من رو راه میبری. این جملاتی که در کلمات انبیا هست، در کلمات ائمه معصومین هست که خطاب میکنن به خداوند، انت الذی اغنیتنی، انت الذی کذا، انت الذی، انت الذی، تمام نعمتهایی که خدا به انسان داده به خدا عرض میکنن که تو اینا رو به ما دادی. این یاد قدرت خدا خیلی میتونه انسان رو اصلاح بکنه. انسان بفهمه که در مقابل قدرت خدا هیچه، نه خودش، همه چیز در مقابل خدا هیچه. یه وقت آدم باز اینقدر کوتاه فکر هستیم، میگه ما در مقابل خدا چی هست؟ اون که روشنه. ما در مقابل یه مجموعه کوچکی از انسانها صفریم، مجموعه انسانها در مقابل تمام مخلوقات صفره، تمام مخلوقات در مقابل خدا صفره. یعنی ما صفر به توان میلیونیوم هستیم. اینا رو آدم توجه بکنه، توجه بکنیم که واقعا صفر محض هستیم ما. اما همین بشر، همین هیکل، همین وضع ادعای الوهیت هم میکنه، ادعای خدایی هم میکنه. چرا؟ اگر ما از مون خطا صادر میشه برای این است که خدا رو یادمون میره. اگر حاضریم کلا سر هم دیگه بگذاریم برای این است که خدا رو فراموش میکنیم. البته اینها باطنش واقعا اون کسی که خطا میکنه اول داره به خودش ضربه میزنه، اول سر خودش داره کلاه میذاره، فکر میکنه که داره دیگری رو فریب میده. حالا کار انسان به جایی برسه که انسان بخواد سر خدا هم کلاه بذاره، خدا رو هم بخواد فریب بده. حالا این تعابیری که دارم من میگم، ما قدرت خدا رو که واقعیتیه، اینو که دیگه نمیشه آدم کم و زیاد بکنه. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، یعنی کن همان است و یکون همانه، فاصله دیگه وجود نداره اصلا. یک آن ارادش رو برداره همه دایره امکان از بین میره، یه آن، کمتر از یک آن. اگر انسان این رو در خودش بتونه یه مقداری احیا بکنه، کی غرور انسان رو میگیره، کی منیت انسان رو میگیره. ببینید خوف از خدا نه مثل این موارد معمولیش که حالا یه آدم قدرتمندی لذت میبره که دیگران از او بترسن، این که نیست. اینطور هم نیست که خدا مطلوب اولیش این باشه که این بنده و این عبدش خائف باشه. از خود خدا، از ذات خدا این نیست. اینطور که بگیم خداوند مطلوبش این است که این خائف باشه، از این لذت ببره که بندهش خوف داره، نه. این خوف پله برای رشد انسانه. انسان وقتی خوف از خدا پیدا کرد، دیگه خطا و گناه نمی کنه، دیگه حق کسی رو ضایع نمی کنه، دیگه حق خدا رو ضایع نمی کنه، حقوق خدا و حقوق الناس رو رعایت می کنه. وقتی خوف نداشتیم همه اینا رو بذاره زیر پا. پس این جمله من گاهی اوقات به بعضی از دوستان گفتم، گاهی اوقات خودم این کار رو انجام میدم، تو منزل دارم مطالعه میکنم، کتاب روایی چیزی میبینم، یه حدیث خوبی که هست، این حدیث رو می‌نویسم روی کاغذی، میدم به بچه‌م، میگم رو میزت بگذار، یه هفته دو هفته همینطور جلوی تو باشه، قبل از اینکه جلوی اونها باشه باید جلوی خودمون باشه، رو میز مطالعه‌مون بنویسیم. خفالله تعالی لقدرته علیه، باید انقدر بنویسیم، انقدر نگاه کنیم، انقدر فکر کنیم تا بیدار بشیم. با یه گفتن و یه شنیدن و عرض می شود که یه مجلس چند دقیقه‌ای کار به جایی نمی رسه. اینقدر باید ما روی مسئله فکر بکنیم، ما چقدر خوف از خدا داریم، چقدر فکر قدرت خدا رو کردیم، یه محاسبه کنیم در یک ماهی که الان گذشته چند بار به قدرت خدا نشستیم فکر بکنیم. مثلا باید اینقدر فکر بکنیم تا بیدار بشیم. تازه وقتی که بیدار شدیم تازه باید شروع به حرکت بکنیم. خداوند همه ما را از خائفین قرار بده ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.